أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اگر نظر شریف رفقا باشه، در مجلس گذشته نسبت به کیفیت تقضیه و تأثیرش بر مسائل نفسی و مسائل روحی و ضرورت رعایتش در مسیر سلوک مطالبی عرض شد. صحبت در این قضیه بود که ما در آیات قرآن محظوری در از تناول طیبات الهی نمی بینی و آیات قرآن نسبت به این مسئله تصریح داره. یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لکم. یک آیه است. طیباتی که خدا بر شما حلال کرده است بر خودتون حرام نکنید، امساک نکنید، دوری نکنید، تصور نکنید که این عمل خلاف مرتبه عبودیت، خلاف حالت مسکنت و فقر و نیاز، خلاف تواضع و فروتنی و مشی به اعتدال. نه، این طیبات را خداوند حلال کرده است و هر چیزی که خداوند حلال کند کسی نمیتواند مانع بشه، کسی نمیتواند رادع بشه. یا فرض کنید که در یک آیه دیگری در اونجا هم دارد که قل من حرم زینت الله التي احلت لعباده و طیبات من الرزق. اون طیبات رزق را، اون رزق طیب را و پاکیزه را، حالا هر چه میخواد باشه، کی حرام کرده، کی مانع شده و کی برای دستیابی به اون میتواند اعتراض کند، اشکال بگیره. مقصود از رزق همه انواع ارزاق شامل میشه. البته چه رزق منظور از رزق متعارف باشه که عبارت است از طعام و عبارت است از لباس و پوشاک و عبارت است از منزل و مرکب و اون چرا که در این دنیا انسان برای گذران حیاتش به او نیاز دارد. همه اینها داخل در همین معنای رزق هست و همینطور رزق شامل اون مکارمی می شود که به واسطه استعداد انسان بشر می تواند به اون مکارم علمی برسد و استعداد رسیدن به او را دارد. مثلا فرض بکنی که رسیدن به مراتب علمی، اینها اموری است که برای گذران این دنیا خب لازم است و افراد هم در رسیدن به اون مراتب مختار هستند و هیچ کس نمیتواند مانع بشود از اینکه یک نفر که دارای استعداد و قابلیت هست این او را محروم کرد از استفاده این قابلیت و استفاده این استعداد. یعنی این مسئله حرام است. در حکومت اسلام باید نردبان ترقی و رسیدن به مدارج علمی، حتی همین علوم ظاهری که برای گذران زندگی بشر لازم است، باید برای همه به نحو تساوی باید آماده باشد. حالا یه شخصی خودش استعداد نداره، یه مطلب دیگری است، نمیتواند به اونجا برسه. یه شخصی استعداد دارد و تمایل ندارد، خب نمیخواد برسه. بالاخره اختیار با خود انسان است، ولیکن تهیه بستر و آماده سازی مقدمات برای وصول به مراتب علمی باید برای همه به نحو یکسان باشد. اگر مسئله به کیفیتی باشد که در این قضیه رعایت ملاک نشود بلکه رعایت روابط بشه، این عمل حرام است، حرام بیان و حرام روشن. چطور اینکه در مقابلش هم همینطوره، یعنی در اختیار قرار دادن زمینه‌هایی برای افرادی که واجد اون شرایط نیستن. شخصی که استعداد درس خوندن ندارد، بیان به او مدرک بدن. شخصی که قابلیت برای رسیدن به مراتب علمی را ندارد، او را مجهز کنند به وسائل و ابزاری که خطر آفرین است برای جامعه، این هم حرام است. مثل این که فرض کنین کسی که هنوز قابلیت برای عمل و جراحی را ندارد مدرک پیدا بکند، یا اینکه فرض کنین و امثال ذلک، تمام اینها همه حرام است. یعنی هر دو قضیه حرام است. باید برای همه افرادی که استعداد دارن این مسئله باید آماده باشه. این قضیه مسئله رزق است. البته یک معنای خیلی بالایی برای رزق است که رزق حقیقی اون رزق است و در لسان اولیاء الهی و همینطور ائمه علیهم السلام ما میبینیم به اون معنا استفاده شده و استعمال شده و آن عبارت است از رزق معنوی که به واسطه اتصال بنده از نظر قلب و از نظر دل به عالم معنا برای انسان حاصل می شود، که اون مرتبه بالایی است. مثلا مرحوم در این روایاتی که داریم و در کلمات بزرگان نسبت به بیداری بین الطلوعین می‌فرمایند که کسی که در بین الطلوعین خواب بماند از رزق اون روز محروم میشه، یا اینکه ارزاق را در بین الطلوعین تقسیم میکنن، یا اینکه فرض کنی که در شب قدر رزق را، رزق هر بنده را در شب قدر تقدیر میکنند. این معنای رزق عبارت است از همان اتصال معنوی بنده با پروردگار که به واسطه اون میزان اتصال به همان مقدار برای او این مسئله حاصل می شود. اگر اتصالش اتصال 30% در اون روز وقتی قرآن را می خواند 30% از فهمش می تواند از قرآن استفاده کنه، نه بیشتر. اگر فرض کنید که میزان اتصالش در اون روز 60% در عبادت اون روز 60% این مسئله تقرب حاصل می شود و توجه حاصل میشه، بیشتر پیدا نمیشه، چون 40% رو کم آورده. و اگر نه، فرض کنید که در اون روز رزقش 100%، یعنی اون مقدار اون روز حالتش فرق میکنه، به طور کلی قرآن خوندنش فرق میکنه، نماز خوندنش تفاوت میکنه. البته این یکی از علل‌های متفاوتی داره، نه اینکه فقط مسئله به همین قضیه بخواد برگرده، ولی خب خیلی ها به نطوله این هم بیدارن و خیلی کارام میکنن درست. این مسئله لذا مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه میفرمودن که کسی بچه ها رو هم در بین نطوله این بیدار کنید، زیرا از رزق اون روز محروم میشن. آبونان که اون روز میخورن، غذاشونو که میخورن، به اصطلاح مسائل که خوب هست، منظور از رزق در اینجا همون رزق عبارت است از نحوه ارتباطی که در اون روز در اون ساعت این ارتباط باید برقرار بشه و به واسطه برقرار شدن اون ارتباط خلاصه ملائکه در بین انسان و بین مبدأ اعلی اون ربطی را که ایجاد می کنند، اون ربط دارای این خصوصیتی است که به اود به رزق تعبیر میشه. لذا ممکنه فرض کنی که در اون روز انسان موفق بشه که با یه فردی در بین روز برخورد کنه که بسیار تأثیرگذار باشه. اگر اون بین الطلوعین را بخوابد اون ملاقات حاصل نمیشه. این خیلی عجیبه. یا اینکه فرض بکنید که در اون روز انسان موفق بشه برای اینکه یک صله رحم کنه. اگر اون روز را فرض کنید در بین الطلوعین بخوابد اون صله رحم حاصل نمیشه، سنگینه. بهش میگن بیاین بریم، فرض کنین که دیدن فلان کس خوشحال میشه، حالا حال ندارم، حالا حوصله. این مال این که اونجا خرابه، باید بره برگرده به عقب ببینه که خلاصه چند درصد نوشتن بپاش. 20%، 30%، 70%، خلاصه چقدر برای این مسئله در نظر گرفته شده. یا اینکه فرض کنید که میخواد بره برای زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها، ولی میبینه که کشش نداره، همین هی از یه طرف میخواد، اینی که میخواد بره مال اون مقداریه که بهش دادن، اگر بهش نمیدادن این خواستم درش نبود، منتفی بود، اصلا نمیخواست. ولی از اون طرف هم سنگینه، میگه خب حالا وقت زیاد داره، حالا شلوغه، اون طرف ها شلوغه، نمیدونم تاکسی دیر نگه میداره، جدا بعد یه مقداری حالا پیاده بریم، حالا فرض کنید که حالا هی به مماطله میگذرونه. این مال همونه، این مال این چیزهایی است که خلاصه قضیه اینجا گیر کرده، یه مسئله در اینجا. اگر اون روز رزقش چیز بود، تا فکر زیارت حضرت معصوم میامد یه دفعه بلند میشد و لباسش را میپوشه و آمادگی داره، سر حال با نشاط و نسبت به این قضیه خیلی به اصطلاح مجد هست نسبت به این مسئله. این یکی از معیارهایی است که بزرگان به خصوص مرحوم آقا بنده از ایشون میشنیدم که این مطلب رو ملاحظه میکردند و از افراد دیگر از بزرگان نیز این مسئله به اصطلاح بیان شده که خلاصه انسان باید همه جهات را باید در نظر داشته باشه و نمیتواند صرفاً به بعضی از جهات اکتفا کند و از جهات دیگر غفلت کنه، چه بسا اینکه غفلت از جهات دیگر ممکن است که برای او عواقبی بیارد، مسائلی بیارد، تبعاتی بیارد که اون را محروم کند از رسیدن به یک همچنین مسئله، رسیدن به یک همچنین مطلبی. خود مرحوم آقا هم راجع به این مطلب می‌فرمودند در صحبت‌هاشون، نمی‌دونم رفقا شنیدن ازشون یا نه، ما که ازشون می‌شنیدیم از این گونه مطالب و از این مسائل می‌شنیدیم که مثلا فرض کنید که یه وقت ایشون می‌فرمودن که من یک خطایی رو به اصطلاح، البته خب این هر قصد و اینها که خوب نبوده، اینها مرتکب شده بودم، فرض کنید که تنبیه کرده بودم یه شخصی رو، فرض بکنید که بچه‌ای رو، حالا میبایستی که یه حلم بیشتری در اونجا به خرج میدادم و سعی صدی علا کلال تنبیه کرده بودم و بعد دیدم که قصد حرم داشتی، قصد حرم داشته موسی بن جعفر در کاظم، ولی دیدم چیز نداره، رغبت ندارم، یعنی یک سالتی، یک چیزی برای من حاصل شد برای چیز. بله، حالا البته خب نمیدانم این رو ایشونم فرمودن یا نه که خودشون متوجه این قضیه شدن یا نه. رفیقی داشتند به نام مرحوم حاج عبدالزهرای گرآوی، خدا رحمتش کنه، مرد بنده در طفولیت ایشونو دیده بودم، در طفولیت دیده بودم، بسیار شخص متوسلی بود و اهل ولا بود و خیلی محب و از اصدقاء مرحوم آقای حداد بود، ولی خب دیگر در یک بره خلاصه شیاطین انس و جن خلاصه کار خودشون را کردند و مدتی ایشان فاصله گرفت از اولیای خدا و در عین اینکه حالات خودش و مجالسش رو داشتن. خیلی عجیبه ها، خیلی قضیه عجیبی است ها، این برای ما خیلی عبرته. یعنی شما نگاه کنید وقتی که یه شخص مطرود میشه و فاصله میگیره، و این به معنای این نیست که دیگه فرض کنید دیگه نمازش هم نخونه، نه نمازش هم میخونه، حتی امام جماعت هم هست، روزش هم میخونه، مجالسش هم داره، مجالس روزه داره، بیابرو هم داره، جواب مسائل هم میده و هم سال زالک، اینها همه به جای خودش هست، اما اون تناب قطع شده. این مسئله است، این چیزی است که باید به خدا پناه برد. بنده یادمه در وقتی که این قضیه اتفاق افتاد، خب ایشان آمده بود در، البته رفته بودن پیش ایشون و امثال زالک، یک جریانی مرحوم آقا نقل میکنن در کتاب در روح مجرد که اون فتنه ایشان را هم گرفت و رفته بودن پیش ایشون و خلاصه شروع کرده بودن به گفتن بعضی مطالب. و البته خب بالاخره به هیچی نیست، اینطور نیست که فقط ما همش قضایا رو به دیگران بخوایم نسبت بدیم، نه، تا خودمونم یه چیزیمون نباشه کسی نمیتونه کاری انجام بده. بالاخره یه قضایی یه چیزی بوده، یه مسئلهی بوده. بله، میگن تا خودت نخوای کسی نمیتونه کلا سرت بذاره. خب سرتو نبر جلو، میخوای کلا سرت بذاره بیار عقب. بله، اینی که ما الان در ورد لسانمونه که تقسیم فلانی نیست، اطرافیانش اینن، تقصیر فلانی نیست، اطرافیانش خوب نیستن، ولی خودش چیز نیست. اینها نه، اینها مسائلی است که هیچ واقعیت ندارد. تا اطرافیان، چرا اون اطرافیان واسه کسی دیگه نیستن؟ اگر اطرافیانه خب همه جا اطرافیانن دیگه، چون اون میخواد کلا سرش بره، اطرافیانم میبینن خب بستر مناسبی اسمو میذارن سرش. ولی اگر یه شخصی اینطور نباشه، نمیگذارد که اطرافیان او را در اون مقاصد و منویاتی که در ذهن دارند به دنبال اونها ببرند و به اون غایات برسانند. اجازه نمیده، میفهمه، نیات را تشخیص میده، نیات را تشخیص میده، زمین سازی ها را خوب میفهمه، که این که الان اومده منزل پیشش داره حرف میزنه، این داره زمین سازی میکنه، اون داره میاد الان یه همچین چیزی را داره میگه، داره زمین سازی میکنه. اگر این را شنید بلند میشه میره خلافش را هم بشنوه، مطلب دیگر را هم بشنوه، ببینه این که آمده این حرف را زده درست گفته یا نه، این خواسته توجیه کنه، خواسته آقا را ببره، خواسته ایشون را فرض بکنید که مسئله را مشوه کنه، برایش تشویح به وجود بیاره. میفهمه این قضیه. و من در این مسئله تجربیاتی دارم از بزرگان که چطور اجازه نمیدادند که اطرافیان بیان و رولو به دست بگیرن، خلاصه فرمانو به دست بگیرن و به هر جا که اونها قصد دارند ببرند و افکار انسان را و تمایلات انسان را و بالاخیر تصرفات و افعال انسان را بر طبق اون منویات خودشون در بیارن. این خیلی خیلی همیشون ما را برحذر می داشتن، همه را، به خصوص افرادی که خب بیشتر در مزنه این قضیه هستن، خیلی میفرمودن که مواظب باشید که خلاصه کسی نیاد و شما رو از اون مرام و از اون منهاجی که دارید با لطائف الحیل شما را دور نکند. ایشون هم بنده خدا با اینکه خب خصوصیاتش رو خب شنیدید، خودتون دیدید، در کتاب روح مجرد دیدید، مرحوم آقا فرمودن اهل توسل بود، اهل گریه بود، اهل چه بود، ولی اینها کافی نیست، اینها کافی نیست، گریه کردن تنها کافی نیست، اینی که این همه بزرگان روش تأکید دارن فهمت کجا رفته برای این موقع است. گریه کافی نیست، روزه خوندن و هیئت و این مجالس و مسجد و محراب و منبر کافی نیست، این مسائل کافی، توسلاتی که میشه، شما نگاه کنید این کتاب هایی که خوندید در زمینه توسلات، در زمینه فرض بکنید که مسائل معنوی، ببینید تو چه مطالبی نوشته شده. آقا میاد مریدان خودش را جمع میکنه، افراد جمع میکنه، روزه موسی بن جعفر به خاطر چی؟ که تذکره کربلای فلان شخص درست شه. خنده‌دار نیست؟ خب نشه که نشه، مگه موسی بن جعفر فقط کاظمه اینه؟ اون موسی بن جعفری که کاظمین باشه فقط 2000 نمیارزه، 2 قران نمیارزه. مگه موسی بن جعفر کاظمینه؟ مگه امام جعفر نفس ملکوت موسی بن جعفر و امام جواد عرض و سماوات صبر رو گرفته؟ آدم بیاد به امام علیه السلام متوسل بشه، تذکره درست بشه. ببینید فهم نیست. و همین ها ببینید علم غیب هم دارن، از مطالب غیب هم اطلاع میدن. فهم وجود نداره و نتیجهش میرسه به جایی که خب حالا دیگه بیش از این کشف سر نکنیم. یا مثلا فرض کنید که فلان شخص مرض داره، بشینیم توسلی پیدا بکنیم چه کنیم و همه همین حرفا، امام زمانو بریم ببینیم، نمیدونم چیکار بکنیم و نمیدونم تذکره درست بشه و فلان مشکل حل بشه و قرضش داده. توی این مسائل و توی این مطالب ما میبینیم که دور میزنه این حال و هوای اینها، این توسلات و این مسائلی که ایشون داشتن، حاجب و زهرا داشت، به جای خود محفوظ. چقدر فهم پیدا کرده بود، نسبت به توحید چقدر چشمش باز شده بود، نسبت به اولیای خدا چقدر معرفت در اینجا پیدا کرده بود. این مسئله مسئله مهمه. ادراکش چقدر شده بود؟ اگر اون فهم بود دیگه بعد از پیغمبر 3 نفر دور فاطمه و علی نبودن، بیشتر بودن. کو فهم ها؟ نمازهای پشت پیغمبر کجا رفت؟ آب وضوی پیغمبر رو از یکدیگر دزدیدن و به صورت زدن و خوردن کجا رفت؟ کو این حرفا؟ سجاده انداختن و جا گرفتن پشت سر فخر انبیا و خاتم رسول کجا رفت؟ این حرفا نیست آقا جان، این مسائل نیست. باید در اون زمانی که پیش پیغمبر، مرحوم آقا رو من نگاه میکردم وقتی که اساتیدشون صحبت میکردن چجوری میرفتن تو چشماشون نگاه میکردن تا حرف رو در بیارن، چجوری دقیق میشدن تا مطلب رو بکشن بیرون و مسئله رو در بیارن. اینایی که میشستن دور رسول خدا و براشون صحبت بکنن، پای منبر میشستن و براشون صحبت بکنن، این حرفا رو میزدن، گریه میکردن دیگه. پس گریه کجا داره میاد آقا؟ رسول خدا گریه که وقتی که اون قضیه روز قبل اتفاق افتاد و گفتن که نمیدونم کسی اگر طلبی داره، کسی اگر شکایتی داره، اون شخص بلند شد و گفتش که نمیدونم در فلان جا شما خواستید عصا رو چیز کنید به من خورد و بعد باید بی عصا رو دارید دیگه جریانش. بعد همینطور آمد منادی هر کسی که رسول خدا میگوید، هر کسی شکایت داره بیاد دیگه، نمیدونم هر کسی دعوایی داره، نمیدونم هر کسی مطالبه ای داره بیاد. مردم گریه میکردن رسول خدا داره چه میکنه. 10 ساعت بعدش، 15 ساعت بعدش، وقتی جنازه پیغمبر رو زمین بود، کون گریه ها؟ پس چرا داری سقیفه میری؟ کو اون گریه ها چی شد؟ دیروز که داشتی گریه میکردی، دیرو داشتی، همه یه مجلس داشتن گریه میکردن. اوه 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 اوه. بعد شما یه دونه عروسک هم کوکش کنید واسه تون اوه 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 میکنه، کوکش میکنه، میخونه. عروسک ها هست درست میکنن، کوک میکنن، میخنده، باتری توش میذارن، گریه میکنه، دراز میشه، راز میشه. ای چی شد هست این قضیه؟ چی شد؟ این قضایا به کجا رسید؟ ای که داشت دیروز گریه میکرد در این پای پیغمبر، صحبت پیغمبر، اون وقت انی تارکن فیکم و سقله، اینو که تو همون جا و تو همون مجلس و رو همون منبر گفت، یادت میره؟ اه اه اه. یادت میره؟ اینا همه به خاطر چیه؟ به خاطر این که تمام این گریه ها کشکه، کشک نه کشک خوبا، کشک اقسامی داره. بعضی کشک ها خوبن، بعضی قلابی و تقلب. کشک ها کشک های چینی هم اینا، کشک ها قلابی، کشک های خوب کشک هایی که تو همینجا درست میکنن، همین جا بهش میرسن موادش، شیرش، شیر. یه کشکای قلابی هم داریم که بله، اصلا اسمش که کشک دیگه، از جای دیگه هم بیاد کشک تر میشه، اکشک میشه، چیز میشه، افعال تفضیل. تمام این روزه ها و تمام این گریه ها همش چیه؟ همه این ها کشکه. نمیخوام بگم همش، نه، همین اغلبیتش، همه اینطور نیست، استثناء. اون گریه‌ای که باید تو آن روز پای منبر پیغمبر میکردی، اون گریه بر مظلومیت پیغمبر بود. آه، اون گریه رو فهم، نه گریه‌ای که الان رسول خدا داره میگه که بیاید، نمیدونم هر کی مطالبه داره میکنه، هر کی شکایت داره بلند شه بیاد شکایت رو بگیره. خب این چیزی نی، خب کار مهمی نکرده پیغمبر، کاری نکرده، بسیار خب رسول خداست، باشه. ممکنه رسول خدا فرض کنید که حالا مثلا فرض کنید که این عصا رو برداشتن به یکی هم خورده، حالا میگن بیا این کار، ما حالا خیال میکنیم یه شق القمره، رسول خدا داره میاد، کسی که مطالبه داره بیاد. میبینی ادراک مردم رو میفهمید چیه؟ همین الان اگر بنده بیام یه همچین کاری بکنم، فردا تو اینترنت میزنن آی تهرانی بلند شده گفته هر کی مطالبه دارد بیاید، هر کی نمیدونم چیه، میخوای بمیری، خب بمیر دیگه. دیگه این همه روزه خوندن و نمیدونم بساط و فلانی حرف ها نداره آدم. مردم اینها براشون ارزش داره، در حالی که رسول خدا که نیامد تواضع کنه، رسول خدا که نیامد در آخر عمری غریبم بازی در بیاره، رسول خدا که نیامد مظلوم نمایی بکنه. مظلوم نمایی میدونی چجوری؟ مظلوم نمایی بلدیم دیگه، همه اون مظلوم نمایی، مردم هم قشنگ خوب گریه میکنن. ها؟ رسول خدا که نیومد این کارو بکنه. واقعیت قضیه اینه، داره از دنیا میره، نمیخواد حقی از او برگردنی کسی باشه، بفرمایید. همچی کار مهمی هم انجام نداده. مظلومیت رسول خدا این است که فردا سه نفر دور علی نمیمونن، این مظلومیته. باید به این قضیه باید گریه کرد، به این مسئله باید فکر کرد که اینی که الان داره میره 23 سال برای این مردم، برای این مردم 23 سال سنگ خورده تو پیشانیش، دندانش شکسته، زخم بر بدنش شده، در همه جنگ ها نفر اول بوده به دشمن، همین پیغمبر در غزوات. این حرف بنده نیست، این حرف امیرالمؤمنین است که حضرت میفرماید کان اقرب الی العدو منا، از همه افراد به ما او به دشمن نزدیکتر بود. و ما وقتی که جنگ شروع میشد در کوران جنگ و در اون گرداجنگ، برسکان کنا نلد جواب رسول الله، پناه میبردیم، یعنی میرفتیم دور و بر حضرت که از اون حضرت نیرو بگیریم، از اون حضرت خلاصه، از نفس حضرت، از خود وجود حضرت ببینیم رسول خدا در کنار ماست، جون بگیریم. این حرف امیرالمؤمنینه، کنا نلجواب رسول الله، تو نهج البلاغه است. ببینید تو خونش نمی نشست به افراد بگه بروید، بله بروید بروید، خودش از همه افراد به دشمن نزدیکتر بود، در این حال که رسول الله هم بود، در این حال که حکومت هم دستش بود، ولی در این حال از همه افراد به دشمن نزدیکتر بود. این چه بود؟ این مرا اون وقت اینها به جای اینکه بیان به این مسئله اساسی رکن اسلام و رکن و محور این حرکت حکومت اسلام و عمود خیمه که عبارت است از تمسک به ثقلین، تمسک به اهل بیت، انی تارکون، اینو ول میکنن. رسول خدا داره مطالباتش از مردم میخواد و گریه میکنه. این گریه چیه؟ این عین همون گریه بر امام حسینه که امام حسین رو گرفتن و کشتن و فلان. اما وقتی که مسائل دیگه که میشه میبینیم که نه خیر، آقا هیچ ککش هم نمیگذه. اه چی شد؟ چی شد اون گریه های بر امام حسین؟ مگه گریه بر اقامه عدل نبود؟ بر فرض کنید که غلبه ظلم نبود؟ مگه گریه بر اسارت نبود؟ مگر غیره بر کشتن نبود؟ مگه نبود؟ بود یا نبود؟ همون فقط 1400 سال پیش بود؟ همون تموم شد؟ اون که تموم شد دیگه، تموم شد. بالاخره قضیه کربلا هرچی بود تمام شد. هر مسئله ای، هر جنایتی، هر فاجعه ای، هر امر قبیح و وقیحی بگید، در این قضیه کربلا اتفاق افتاد. ولی خب بالاخره تمام شد. خب چرا الان داری گریه میکنی؟ ولی چی الان گریه میکنی؟ بهتر نیست این گریه ای که الان داری برای سید شهدا میکنی، گریه بر عقب افتادن خودت را از اون مسیر سید شهدا بکنی؟ گریه بر محرومیت خودت را از عدم متابعت امام علیه السلام بکنی؟ بهتر نیست این گریه را بیای انجام بدی که من از این متابعت عقب افتادم. امام علیه السلام با فرزندانش، با خاندانش، با شیعیانش رفت و به مقصد رسید و من از این قافله دور افتادم. چه کنم برسم به این قافله؟ این گریه داره. بشینیم نگاه کنیم به احوال امام حسین، به احوال حضرت ابوالفضل، به احوال دوستان، به احوال شیعیان، به اون مسائلی که در اون موقع اتفاق افتاد، ها، به وعده و وعیدهایی که دادند اصحاب سید الشهدا را، به وعده و عیدهایی که دادند اطرافیان را و از اون حضرت جدا کردند، به اینا بیایم فکر کنی. هم با وعده گندم ری، حکومت ری، هم با وعید باغ تو ازت میگیریم، نمیدونم چی کارت میکنیم، پست تو ازت میگیریم، باید این کار رو بکنی و الا از این پست میندازیمت کنار. خب بنداز کنار، بنداز کنار، خب بندازید. چرا؟ مگر در طول تاریخ همیشه حکام ظلم و حکام جور از این دو حربه برای بقاء خودشون استفاده نکردن؟ مگر نکردن؟ چطور وقتی سر بنده که میرسی تعطیل شد، حکم عوض شد، با یه وعده برم، با یه وعید جداشم؟ همیشه بوده، همیشه بوده. چی شد قضیه؟ این گریه دارد. و الا امام حسین رو کشتن. خب کشتن، تموم شد دیگه، 1400 سال با گذشت، تمام شد قضایا، تموم شد، شهید کردن، خیلی خوب، خاندانش رو اسیر کردن، بسیار خوب، قبول داریم. از این کشتن هم در تاریخ خیلی اتفاق افتاده، از این اسارت هم خیلی اتفاق افتاده، فقط اختصاص به امام حسین و اهل بیتش که نداشته. چه پیامی داره این کربلا برای من امروز و امشب؟ چه پیامی داره برای الان من؟ به اون پیام باید من الان نگاه کنم. جناب آقای حاج عبدالزهرای گرآبی به اون پیام توجه نکرد، هی گریه میکرد گریه میکرد، ای حسین نمیدونم چه کار کردن، ای فلان نمیدونم کشتن چی کار کردن. خب بله، یاد سید و شهدا نور میاره، فضا رو عوض میکنه، اینا همه به جای خود قبول داریم، ولی قدرتش چقدره؟ قدرت چقدره؟ شما وقتی که میاید سر یه سفره میشینید چه مقدار میتونید از این سفره میل کنید؟ چه مقدار؟ بسته به اینی که وقتی وارد این مجلس میشید تا چقدر گرسنه هستید. چقدر گرسنه هستید؟ میگن عزا اون وقتیست که انسان دو جا دعوت داشته باشه، اونجا جای عزا و چکا کنه، بعد یه جا بره بخوره دوباره بره یه جا دیگه. دیگه میگه نه از اینجا چیزی میفهمیم نه از اون، از اونجا اگه دو جا به اصطلاح بخواد چیز کنه. اگر فرض کنید که آمدید و اینجا نشستید، گرسنه 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 بودید، خب بالاخره یه شکمی از عزا در میاریم و هرچه هست خلاصه، بله دیگه اون به مقداری که دیگه گنجایش و ایناست. او کلو و اشربو را تو در گوش کن، ولا تصرفو را فراموش کن. این خوبه، این خیلی خوب. این را خلاصه می، این خب یه مقدار. حالا یه وقتی میایم نه، نیم سیر هستیم، نیم سیر، گرسنه گرسنه نیستیم. وقتی میایم سر سفره مینشینیم، نصف غذایی که برامون میکشن دیگه ببینیم جا نداریم، جا نداریم دیگه، هی میگن آب، میگه خیلی ممنون، نه متشکرم فلان، نه دیگه کافی است جان. یه وقت میایم اصلا فرض کنید که غذا خوردیم، تو رو دروازه صابخونه داریم میایم سر سفره، ولی غذا رو خوردیم. خدا رحمت کنه، اون زمانها یکی از رفقای مرحوم آقا که یه وقتی خیلی باهاشون گرم بود، گرم بود و اینها، بر و حالاتی هم داشت و خیلی هم رفیق بودن با هم، ولی بعد همین قضایایی که عرض کردم ایشون هم مشمول همین مسائل شد و دیگه مرحوم آقا هم ارتباطشون رو قطع کردن و دیگه تا آخر عمرم دیگه اصلا به طور کلی ملاقاتی نداشتن تا اونجا که بنده، بله چون اون شخص فوت کرد و از دنیا رفت و حتی خود مرحوم آقا هم یک نوشته‌ای برای سنگ قبرش نوشتن دادن به پسرش. جالب عباراتی که در اونجاست، خیلی عبارات عبارات جالبی است، خیلی عبارات عبارات جالبی است و نشون دهنده میزان و مرتبه خود همین شخص، خیلی یعنی در عین اینکه عبارت عبارت محترم مؤدب مؤدبانه و تجلیل و تعظیم، ولی خب حساب داره. یک چیزی هست، قضیه ای از امیرالمومنین علیه السلام که حضرت دارند شخص از اصحاب پیغمبر از حضرت سوال میکنه، روایت از امیرالمؤمنینه که ابن تیهان که بود، جعفر طیار که بود، حمزه که بود، حضرت راجع به هر کدام اینها یه مطلب رو میفرمایند، بعد میرسن به ابن مسعود. ابن مسعود کسی بود که در زمان پیغمبر این صداش خوب بود، صدای محزونی داشت، صدای حزینی داشت، و پیغمبر می‌فرمودن به ابن مسعود که قرآن بخون و این می‌خوند و پیغمبر هم گریه می‌کردن، اشک همطور از چشمان پیغمبر می‌آمد. ابن مسعود، عبدالله ابن مسعود. ولی ما در زمان امیرالمؤمنین می‌بینیم که یک خلاصه مسائلی بعد اتفاق افتاد و اینها، خلاصه پای قضیه وای نستاد، پای کار وای نستاد، خودشون. بعد وقتی که حضرت ازش از ابن مسعود میپرسن، حضرت میفرماید تا اونجایی که در ذهنم هست: قرأ القرآن فوقف عنده. قرآن را میخواند ولی همونجا وایساد. دید یعنی چی؟ یعنی به عمق قرآن نرفت. صداش خوب بود، از خوندن قرآن خوشش میآمد. میشه فرض کنی که قرآن میخوند و همینطورم بود تو مسجد مدینه میشست و قرآن میخوند و افرادم میومدن دورش و پیغمبرم اتفاقا بهش میگفتن که فرمودن قرآن بخون. و خب حالا پیغمبر گریه میکنه و اشکش میاد از خوندن قرآن، به کجاها میره؟ به اونجایی که میگه اصلا نه عقلی درک میکند و نه فهمی میتواند به اونجا برسه. ابن مسعود هم همین قرآن رو میخونه ولی همین تموم شد. همین دیگه، خیلی خوبه دیگه، خوندیم دیگه. حالا یا قرآن باشه خیلی خوبه، یا یه شعری باشه، یا یه دیکلمه چیزی باشه قشنگ باشه، خلاصه خون جالب باشه، معانی خوبی داشته باشه، میخونه. قرأ القرآن وقف عنده یعنی همونجا ایستاد، در همون ظاهر قرآن توقف کرد و جلوتر نرفت. لذا عبدالله ابن مسعود از افرادی بود که بالاخره در همین حد بود دیگه، نصیبش دیگه در همین حدود بود، بیش از این نبود. حضرت هر کدام رو بیان میکنن، برای هر کدام مطلبی رو میفرماین. حالا ما که این مجلس را داریم، مجلس سید و شهدا را داریم، این عزاداری داریم، چه باید بکنیم؟ اون شخصی که سیره وقتی میاد اینجا سر چیز نمیتونه دیگه غذا بخوره. این قضیه رو داشتم میگفتم، فراموشم داشتم میشد این قضیه، این بنده خدا رو. بعضی از دوستان ما نقل میکنن که یه وقت در یک از شهرستانها وسط زمستان بود، این شخص رفته بود در اونجا، کرسی بود و نشسته بودن و قرار بود که او هم بیاد، یکی از افرادی که در اون مجلس شرکت داشتن اون هم بیاد و شام را دعوت داشت که بخون. اینا یه مقداری نشستن و اینها و دیدن نیامده، یعنی اون شخص نیامده. این رو میکنه بابا شام رو بیاریم بخوریم، این الان نشسته با زنش داره شام میخوره، بابا داره ما رو بنده در امیالت بودم ما رو سر کار گذاشته، شام رو بیاریم بخوریم گشنمونه. آره این به اصطلاح حالا بعد پیداش میشه، حالا چیز نکنیم، حالا پیداش میشه. خلاصه رفتن آوردن و بعد این که شام تموم شد یه دفعه دیدن آه پیدا شد دیگه، اومد آی ببخشید و فلان و دیش. بیشیم بابا نشستی ما رو سرکا گشتی، با زنت داشتی میخوردی اون پرتقال سبزم که زنت برات داشت پوست میکن، بله خوشمزه که بود، خیلی خوش یا سرش با اینا با اون گفته بود، گفتش که توی این که میاد اینجا دیگه میل به غذا نداره، غذا اونو بخوره. میگه آخر سفره آمد و بنده خدا نشست کنار. آدم شوخی بود ولی خب علی کل حال، خب هر چیزی رو هم نباید گفت، هر چیزی رو نبایستی که انسان بگه. حالا این شخصی که میاد در سر سفره میشینه، ای که نمیتونه زیاد بخوره، یه قاشق میخوره، دو قاشق میخوره، دیگه نمیتونه. مجلس عزای سید و شهدا مثل این سر سفره میمونه. شما که میای در این مجلس عزا مینشینی، البته اگر مجلس مجلسی باشه که برای پرچم و بیا و برو و نمیدونم دار و دسته و کاغذ این ور اون ور تو شهر زدن و نمیدونم از این چیزا باشه، از این قضایا باشه، که خب اون از اول دورش رو خط بکشید بهتره. اون حالی که قبلا دارید تو اون مجلس هم از دست میدید. فضای کثرته، روزه کثرته، داره روزه میخونه میگه حضرت آقا تشریف داره. خب هست تشریف دارن که دارن دیگه، روزه تو بخون. والا منبر داره، منبر حرف میزنه میگه نمیدونم فلان آقا هم حضور دارن. خب دارن که دارن، چه ربطی داره به روزه تو؟ چه ربطی داره به منبرت؟ مگه بقیه اینجا گوسالن؟ فقط همون یکی که اونجا نشسته آدمه که حضرت آقا هم تشریف دارن. این مجلس نری بهتره. یعنی اون حالی که قبل از اون مجلس هست توی مجلس امام حسین هم دست میدی. این مجلس ها، اینجور مجلس. نه، اگر مجلس مجلسی باشه که روی صفا باشه، روی صدق باشه، همه قشنگ یه جا بگیرن بیشنن، نه اینکه یه طرف یه عده خاصی بیشنن بقیه همون وسط قضب کنید که پلانه. نه اینا همش بله اینا در یه فضای دیگریست. مجلسی باشه همه با هم. مرحوم آقا میفرمودن که ما مجلس ما همه با هم. اینطور نیستش که حتما یک عده خاصی کنار باشن و اونها میان میشینن، معمم باشه میاد میشینه، اون افرادی که در هم مجالس مرحوم آقا بودن از رفقا یادشونه، هر که میامد معمم بود، جا بود، خب میرفت دم. البته ایشون میفرمودن کسانی که مثلا چیز هستن جا بدید دم چی تکیه بدن، مثلا محترم هستن، حالا سنشون بالاتره و رعایت احترام و ایشون میفرمودن. ولی حالا اگر جا نبود همه میرن میگیرن میشینن دیگه براش وسط مجلس، هم معممه هم غیر معممه، با هم هستن، با هم قاطی هستن، با هم یکی هستن. اینها چیزهایی است که رعایت کردن رعایت نکردنش حال و هوا رو عوض میکنه و از اون صفا بیرون میاره و رعایت این مسائل. الان هر کی وارد میشه ها صلوات بفرستید. برای چی صلوات بفرستید؟ خب اونم میاد مثل بقیه میگیره کنار میشینه دیگه. منبری باید صحبتشو بکنه، منبری باید حرفشو بزنه، نباید حرف بشکنه، نباید از هان متوجه بشه. چرا میگن که سلام کردن کراهت داره بر خطیب؟ خاطر که مطلب از دستش میره، مطلب از دستش میره. چرا سلام کردن بر شخص مصلی کراهت داره؟ سلام که اینقدر مستحبه، چون حضور قلبش از بین میره. ولی جواب دادن و علیکم السلام خب ذکر است، خود سلام خودش ذکر است، علیکم السلام خودش ذکر است، السلام علیکم خودش ذکر. توی تشهد هم داریم السلام علیکم ایها النبی، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، السلام خودش ذکر. سلام به معنای سلامت است و به معنای امن است. مقام سلام یعنی مقام امن، که مقصود از سلام نزول امن و طمأنینه و سکونت از ناحیه پروردگاره. ولی همین ذکر را نباید گفت، همین ذکر را نباید گفت، همین ذکر گفتنش خلافه. هر جایی که ذکر نیست، هر جایی که ذکر نمیشه گفت، مثلا در مورد نماز داریم، وقتی که نماز مصلی وقتی که از نماز فراغت پیدا می کند دو سجده باید سجده شکر به جا بیاره و بعد تسبیحات حضرت زهرا. به ما یاد دادن، یاد دادن اینجور. میتونستن بگن آقا بعد از نماز باید دو خط شعر بخون، میتونستن بگن بعد از نماز آقا بلند شو فرض کنید که السلام علیکی آبا عبدالله بگو. مگه بعد از السلام علیکی آبا عبدالله گفتن؟ ها نه بد نیست، ولی بعد از نماز بد است. بله بد است، چون برخلاف دستور است. دستوری که از ائمه آمده اونو باید انجام داد. السلام علیکم ابا عبدالله مال یه وقت دیگه است، مال یه فرصت دیگه است. گفتم بعد از نماز زیارت عاشورا. ما صبحا در چیز که بودیم مکه که مشرف بودیم، در همون سفر اولی که با مرحوم آقا رفتیم، صبحا مرحوم آقا به یک از همین دوستان که به رحمت خدا رفته مثلا مسجدی هایی که اون سال هم بود میگفتن که دعای صباح بخونم، صبح دعای صباح میخون. اونایی که اونجا بودن یه چند تاشون از این هیئتی بودن، بله از اون هیئتایی که بنده هم شنیدید و بله ذکر خیرشون اینا عدو کله گنده های همون هیئت های از تهران و اینها بودن و اینا یه چند روزی گذشت ما مدینه بودیم یه رو در آمد به این یکی از اینا که به اصطلاح چیز بوده به همین شخصی که بنده خدا که دعای صباح میخوند گفتش که آخه این دعای صباح ما نفهمیدیم چیه یه زیارت عاشورا بخونیم یه زیارت عاشورایی این حرفا گفتش که آقا فرمودن دعای صباح خلاصه که خب دعای صباح رو بخون ولی بعدش هم واسه ما بیا زیارت عاشورا زیارت عاشورا بخون دعای صباح چه ربطی به زیارت عاشورا داره وقت میشه چی؟ شال قلمکار دعای سبا یه چیزیه زیارت هاش یه چیز دیگه هست شما دو تا دعوا رو به هم دیگه فرض کن قاطی کنید بخورید دو تا دعوایی که دیگه مثلا اینا هر کدام اینها مخالفه با یک دیگر و همدیگر رو خونسا بکنن و همدیگر رو زیارت هاش را در یک فضایی میبرد انسان را دعای سبا در یه فضایی میبرد او در فضای جمالی است این در فضای میشود نمیشه گفت حالا جلالیه ولی کن خب از نظر اون احساس رأفت و عطوفت و احساس رقت و براءت و ظلم که همون جنبه قهاریت و جلالیت و اینها یه مقداری در زیارت عاشورا هست براءت براءت از اعداء ولایت براءت از دشمنان ولایت براءت از صادین از سبیل اهل بیت علیهم السلام براءت از اینها همراه با سلام باید باشه همراه با هر دوی اونها باید باشه خلاصه اون اومد پیش مرحوم آقا اون شاید گفت آقا اینا به ما فشار آوردن که ما زیارت عاشورا بخونیم نمیدونم چیا مرحوم آقا فرمودن آقا برای ما دعای صباح رو بخون ما بلند میشیم میایم برای اون هر چی میخوام میگم بعد بخون تا آخر مفاتیح رو دوره کن دیدا وقتی دعای صباح میخونن ما بلند میشده میامدیم یه دفعه حالا مرحوم آقا من واقعا به این مظلومیت یه دفعه ایشون هم نشستن گاهی اوقات میشستن دیگه چیکار کنن دیگه واقعا چیکار کنن آدم احمق به این میگن عالم که خودت اعتراف به علمش داری میکنی و میگی مثل من این عالم ندیدم همونی که میگه زیارت عاشورا بخون عالم این مرد بزرگ با این مراتب با این خصوصیات داری میبینی خب دیگه چه مرگته میگی این کارو بکن اون کارو بکن به تو چه مربوطه اگر برای زیارت عاشورا هم مجالی بود خب خودش میگفت خودش میگه آقا فرض کن زیارت عاشورا بخون چطوری که همین شخص میگه در اینجا زیارت عاشورا بخونید در اونجا زیارت اربعین بخونید در اونجا چه بخونید هر چیزی جا داره اون وقت اینی که عرض کردم همینها که میان آدم رو میبرن توی حال و هوای خودشون و این آقا هم باید چیکار بکنه باید تبعیت کنه حالا مرحوم آقا میگه آقا بشی میریم بخونه هرچی میخوای بخون ولی اگر افرادی که میدیدم افرادی که وابسته بودند و اهل علم اونها بله بله هرچی آقایان بفرماین مگر میشه که مطاع نباشند و مکرم نباشند و مورد احترام نباشند مگه میشه چرا چون ارتباط قطع میشه باید گوش بدیم به حرفشون چون تناب قطع میشه باید گوش بدیم به حرفشون اون آقا از اول تنابی نداشت که حالا قطع بشه وصل بشه چی بشه هیچ میگه زیارت عاشورا و خداحافظ ما رفت خب هیچ راحت ولی اگه تناب باشه باید به فکر تناب بود تناب و صفر نگه داری قطع نشه پوسیده نشه نازک نشه خوشبخت خودم که خر ندارم اینا همش بخونید مرتب، روزی چند مرتبه تسبیح دست بگیرید و با حضور قلب ثواب زیاد داره. بنده میگم ثواب زیاد داره، امشب بر من نازل شده این ثواب این شعر. خوشبخت خودم که خر ندارم، از کاه و جوش خبر ندارم. روزی چند مرتبه آقا؟ صد مرتبه. نه چند دفعه بگید کافی. ولی اینم میشه قضیه. آقا فرمودن که ذکر بدید. خب ذکرای ما همینه دیگه، بده. این آقا هم چی؟ همین گریه، عزاداری در همین حد، بیش از این نه. کسی که میاد در مجلس امام حسین با چه نیتی میاد در مجلس روضه سید الشهدا؟ البته اون مجلس اونجوری ها، اون مجلس با حضور، اون مجلس با نور، اون مجلس با عمق، اون مجلس با روحانیت، اون مجلس بدون کثرت، اون مجلس بدون کاغذ و نشریه و روزنامه، اون مجلس بدون رادیو و تلویزیون و کذا، اون مجلس، اون مجلس، اون مجلسی که فقط درش ذکر خدا و پیغمبر و اهل بیت و اینی که چند نفر اومدن نیامدن، حتی در منزلم میبنده پیش میکنه که زیاد کسی نیاد، پرچم نداره، نمیدونم بساط نداره، این دم و دستک نداره، این تئاتر بازی ها نداره، این کلک ها نداره. مجلس امام حسین اونجوری بسیار خوب، به اون نیتی که وارد اون مجلس میشیم به میزان همان نیت سهمیه بهمون میده. اینه به همون میزان. یه وقتی وارد مجلس امام حسین میشیم همه چیزو میخوایم ول کنیم. یعنی وقتی وارد مجلس امام حسین میشیم دم در همه چیزو ول میکنیم، رها میکنیم، با دو لباس احرام وارد میشیم، میگیم اومدیم سید الشهدا، هیچی نداریم، نه زن داریم. زهیر ابن قین بجلی و اینا چیکار کردن؟ ول کردن دیگه، زن و بچهشون رو ول کردن، باغ و بوستانشون رو ول کردن، دیر و دیارشون رو ول کردن، قوم و خیششون رو ول کردن. اومد تو خیمه امام حسین، تموم شد دیگه، تمام شد. اومد به زنش گفت هرچی میخوای بری، هر جا کاری میخوای بکنی بکن دیگه، ما رفتیم، تمام شد. اون مجلس سید الشهدا همون خیمه فرستادن دنبال زهیره، همونه. اون مجلسی که درش اسم سید الشهدا هست بدون این دلقک بازی ها و تئاتر بازی ها، کله رو اینجوری اینجوری میکنن، میکروفون رو میندازن هوا، نمیدونم فرض بکن که دو پشتک میزن، نه. اون مجلسی که با اون خصوصیات که مال سید الشهدا هست و فلان حرفا، ها، اون چی؟ اون همون خیمه است، همون دعوته، همون فرستادن دنبال زهیر ابن قینه، خیمه همونه. اون موقع خیمه اینجوری بود، با پارچه و فلان و چوب و فلان بود، الان با تیر و تیراهن و فرض بکنی که گچ و آجر و ایناست، همونه، تفاوتی نمیکنه. حالا که تو این مجلس آمدیم چه نیتی میخواییم بکنیم؟ میگم خدایا اون این که به درد ما میخوره نصیبمون کن، حالا منبری یه حرفی به دهنش بیاد بزنه به دردون بخوره، ذاکر یه چیزی بیاد بگه، یا نه اصلا نه به این کار داشته باشه نه به اون کار داشته باشه، خود سید الشهدا، اونی هم که به دهنش، اونم سید الشهدا داره میذاره، اخلاص داشته باشه اون میذاره، از اونجا میاد، نداشته باشه برمیداره اون عمل و اکره و فلان از این چیزا میاد. وقتی که میخواییم وارد مجلس سید الشهدا بشیم، وارد مجلس امام رضا بشیم، تولد، شهادت، ائمه علیهم السلام، چه در ولادتشون چه در شهادتشون، یا اصلا مجلسی به عنوان امام رضا، به عنوان اصلا نه ولادت و اینها داره، اصلا به اسم امام رضا یه شبی میخواییم ذکری بشه، ذکر اهل بیت بشه، حتی مگه لازمی که ولادت بشه؟ این مجلس میشه چی؟ میشه خیمه امام رضا، خیمه امام سجاد، خیمه امام جواد، میشه این. حالا وارد این میخوایم بشیم یعنی چی؟ بسته به نیت خودمون داره، گرگدا کاهل بود دیگه قضیه اینه، با چه نیتی وارد میشیم؟ با هر نیتی که وارد بشیم به همون مقدار بهمون سهمیه میدن، به همون مقدار نصیب میدن، میدن ها، امتحان کنید ببینید میدن یا نمیدن. یه وقت وارد میشیم میگیم که رفتیم تو خیمه امام جواد علیه السلام، رفتیم تو خیمه موسی بن جعفر علیه السلام، دیگه میخوایم موسی بن جعفر ما رو همون جوری کنی که خودت میخوای، ای امام جواد ما رو همون جوری کن که خودت میخوای، دوست داری، ما اون جور میخوایم. بعد امام جواد میگه خب اینه ها، میگیم باشه، میگه اونه ها، میگیم باشه، این شرط داره باشه، با این ظهر اینجوری آمد دیگه، اینجوری آمد دیگه. حضرت نگوتش که بیا ولی زن تو واسه خودت باید نگرد داری، هواشو داشته باشی، چیکار بکنی فلان، با آقا چرا؟ تو دیگه تمام دو روز دیگه قضیه یه کشت و کشتاره، قضیه شهادته. اونایی که آمدن و شب عاشورا برگشتن، اونها نیات دیگه داشتن، میایم با امام حسین هم هستیم، کمکش هم میکنیم، کمک میکنیم، شمشیر میزنیم، ایشالله حضرت میاد و غلبه میکنه و خلاصه دور حضرت رو داریم و خلاصه دورش داریم دیگه. ما به عنوان یکی از، حالا تواضع هم میکنن ما رو یکی از نوکراش بپذیره، یکی از نوکرها ما رو همون کف جف کنه در مدر و اینا بپذیره. دنبال کف جف کنیه، نه دنبال خود امام حسین، دنبال این ور اون ور رفتن و چای دادنه، نه دنبال امام حسین، دنبال با امام حسین این ور اون ور رفتن خود امام حسین کاری نداره. توجه به عرضم میکنید، خود امام حسین بالاست، هیچ کس بهش نمیرسه، در یک مرتبه هست که در اون مرتبه باید لاقید بود، لاحد بود، از همه تقیدات بیرون اومد، مثل زهیر که هم از همه چی آمد بیرون، مثل حبیب که از همه چی آمد بیرون، مثل مسلم از همه چی اومد بیرون، همه چی آمد دیگه، دیگه چیزی نبود تا اینکه در قبال امام حسین بخواد عرض اندام کنه، فقط سید الشهدا ماند و بس. در قضیه کربلا فقط سید الشهدا بود، نه اینکه 72 نفر، نه اینکه برادرانش، نه اینکه حضرت ابوالفتح، فقط یک نفر بود، اون هم در سید الشهدا در مظاهر مختلف، به صورت حبیب، به صورت مسلم، به صورت حضرت ابوالفتح، به صورت حضرت علی اکبر، به صورت یک واحد بود. اون یک واحد خود سید الشهدا. لذا جریان کربلا با بقیه جاها فرق میکنه، به خاطر اینه، به خاطر این مسئله است که اونهایی که آمدند و با اون حضرت بودند، اونها دیگه نبودن، بدنشون بود. اراده‌ای نداشتن. کسی که اراده نداره چیه؟ چیزی نیست، که شخصی نیست، شأنی نداره، شخصیتی نداره، اختیاری نداشتن. به سید شاه نمیخوای بکشی بکن، نکشی نکن، ده دفعه بکشی، هزار دفعه، هر کار میخوای بکنی بکن، اختیار نداره. راحت شده از هر دو عالم، هم از دنیا و هم از آخرت خودشو خلاص کرده. خلاص. پس بنابراین دیگه زهیری وجود نداره، دیگه حبیبی وجود نداره، دیگه مسلمی وجود نداره، دیگه ابوالفضلی وجود نداره، فقط میشه یه واحد. حالا متوجه شدیم که اولیا وقتی میگفتن در قضیه کربلا وحدت حاکم بود چیه قضیه معناش؟ در مسئله کربلا وحدت حاکم بود، ولی در قضیه صفین اینطور نبود، در جنگ احزاب اینطور نبود، در جنگ نمیدونم خندق اینطور نبود، همه جور قرقاتی داشت. اگه قرقاتی نداشت نمی رفتن سه روز دست دست با دراز در برگردن، قرقاتی بود دیگه. در احد قرقاتی بود، در جنگ های پیغمبر همه قاطی داشت، ولی در کربلا قاطی نبود، هیچ قاطی نبود. ناب بود و اون فقط خودش حاکم بود. خب این فرد که از ولایت جدا شد به واسطه اون خصوصیاتی که حالا داشته و نبوده در اون، کاملا در اون موقعیت که این شیطنت شیاطین درش تأثیر نگذاره و وسوسه خناسان در او تغییر و انحراف ایجاد نکنه. لذا شما میبینید این شخص میره و در همون مجالس شرکت میکنه، خیلی هم تحویلش میگیرن. وقتی میاد در ایران، در مجالسی که بوده بنده یادمه در اون مجالس شرکت میکرد، بیا برو فلان، حرفا فلانی آمده. ولی وقتی میاد برای دیدن آقا، مرحوم آقا که نمیرن اصطلاح دیدن، شاید هم اصلا اطلاع نداشتن، با یه نفر میاد برای دیدن مرحوم آقا در همون منزل، در منزلی که قبلنشون بودن و اینها، خب راه هم زیاد بود. ایشان توسط یکی از فرزندانشون پیغام میدن که به فلانی بگویید من ملاقات نمی کنم. اینو میگن آدم آزاد و حر و فهیم، از کربلا آمده. قبل از اینم که بیاد اینجا روزه خونده، اهل توسل هم هست، در مجالس هم شرکت میکنه، همین مجالسی که همین دوستان ایشون هم بودن دیگه، دوستان ایشون بودن شرکت کرده، حالا اونم آمده تازه به دیدن زائره. عجب، خیلی داره قضیه داره باریک میشه. زائر کربلا، اون آقایی که میگه شخصی که زیارت از زیارت میاد انسان باید بره برای زیارتش، نه اینکه او بیاد برای زیارت انسان. این حرفا رو ما از اونها شنیدیم دیگه، مثلا شخصی که از زیارت مشهد امام رضا میاد اون نباید به دیدن ما باید بریم دیدن او، چون از زیارت امام رضا آمده. شخصی که از سفر کربلا میاد نباید ما او بیاد به زیارت ما باید بریم. همینطور همه اینها هست، ولی پیغام میدهد که من شما را زیارت نمی کنم، دیدن شما نمیام. تو خونه‌اش آمده میگه نمیام دیدنت. چرا؟ چون از اصل جدا شدی، تو الان تبدیل به چوب شدی. چوبم چوب خشک که بعد به درد سوختن میخوره. تا به حال شاخه بودی، شاخه سبز بود، برگ داشت، رشد داشت، میوه داشت. الان دیگر تو اون حال و هوا را نداری، فقط گریه است. اما گریت با اون گریه دیگه فرق میکنه، نفست با او فرق میکنه. به این چیز، اینها مسائلی است که ما باید بفهمیم. اون چه که بعد از رسول خدا گول زد مردم را همین حرفا بود. می دیدن اینا خب بله سنشون از امیرالمومنین هم بیشتره، پدر زن پیغمبرم هستن دو و آمدن و همون کار پیغمبرم دارن میکنن. چی میخوایم؟ منبر میخوایم که این داره میره. البته نمیدونی 5 تا انگشت داره یا 6 تا تو دستش بود. منبر میخوایم میره، نماز بخوایم میخونه، نماز جمعه بخوایم آقا میاد نماز جمعه تشکیل میده، همین کارا رو انجام میده دیگه. دستور جهاد هم میده، البته خودش میشینه تو خونش، دستور جهاد هم میده، دستور جنگ هم میده، فلان میکنیم. خب حالا یا علی باشه یا این، هم چه خیلی فرق نمیکنه، تفاوتی خیلی که نداره با هم مسئله. چرا؟ فهم نداره. حالا باید پشت سر این آقا رفت نماز خون؟ نه دیگه، دیگه پشت سرش نباید رفت. اینی که الان آمده در مقابل علی ایستاده، قاصبه، قصب کرده و قاصب ارزش نداره. قاصب چوب خشکه. اون چه که ارزش و تراوت دارد ایمان است، ولایت علی است. اون حیات داره، اون تراوت داره، اون رشد داره، اون میوه داره. این میوهش هنزله، تلخه، زهر ماره، سمه، مهلکه. دنبالش رفتن انسان را به خسارت ابدی و به دنیا و آخرت میرساند. البته خب این شخص همین که عرض کردم، این بعدن خداوند توفیق داد و دستش را گرفت و دوباره، حالا شاید باز به واسطه همون مقداری که به همون مقدار صفا داشته، همون عنایت ائمه و سید الشهدا شامل حالش شد و دوباره برگشت و توبه کرد و اظهار ندامت کرد و خلاصه با ولا از دنیا رفت. خدا دیگه عاقبت همه ما را به خیر کنه دیگه. آخره وضعیت و مسئله به این کیفیت است که انسان باید مواظب باشه و بداند که اون چه که اصل و اساس است اون چیست. اصل و اساس امام است. امام علیه السلام اصل و اساس. نماز، همه نماز میخونن، روزه میگیرن، حج و همه میرن، زکات رو میدن، این همه پول ها این برنامه داره خرج میشه میدن. بدون امام فایده ای نداره. بدون ولایت امام علیه السلام نتیجه ای نداره. بدون توجه به امام عصر ارواحنا له الفدا و او را حاضر دیدن و ناظر دیدن و در تحت اراده و اختیار او در آمدن و سلب اراده و اختیار از خود نمودن، این قضیه. و الا مجالس، محافل، نماز جماعات، جمعه ها، بیا برو ها، بالا پایین ها، همه اینها دکور است. همه اینها اصل و اساس ولایت امام علیه السلام است که اون را باید مد نظر قرار داد. ولایت هم یعنی چی؟ خروج از خود و جایگزینی امام به جای خود. این معنای ولایت. انسان از خودش بیاد بیرون، از اراده خودش بیاد بیرون، از اختیار خودش بیاد بیرون و به جای او، حالا که در آمده چی را بگذاره؟ یه جیبت پرشه دیگه. یه چیزی باید پرشه. اونی که باید پرشه میشه چی؟ اراده امام، اختیار امام و میل و رغبت امام علیه السلام، اون باید بیاد به جاش. تا اون وقت این عمل انسان جون پیدا کنه، قدرت پیدا کنه که انسان را عبور بده و از کثرت بیرون بیاده، به تجرد ببره، ولی جون نداره. قرأ القرآن و وقف عنده، همین قرآن میخونه، قرآن میخونه. الان اینقدر حافظ قرآن وجود داره، اصلا نه آیه رو میفهمن چیه نه معنای رو میفهمن، حافظ قرآن، صداشون هم خوب. خب خیال میکنم دیگر صحبت امشب به این مقدار دیگر کفایت کند و ان شاء الله تتمه مطالب برای مجلس بعد، شاید هم خب بالاخره صلاح بر این بوده که از اون چرا که ما در نظر داشتیم فاصله بگیریم و مسائل دیگری به اصطلاح بیاد. علی کل حال هرچه از دوست میرسد نیکوست، بله هرچه از دوست میرسد نیکوست، و این مجالس و محافل هم برای همین قضیه است، برای همین مطلب، در همین مجلس خودمون اگر نیتمون نیت همین آمدن و یه مجلسی داشتن و این که ترک نشه یه وقتی ترک بشه و فلان نگهش داریم. بعضی ها هستن فرض کنید که توصیه میکنن به فرزندانشون که از معممین از اینها خیلی دیده شده شنیده شده بودن که نزار این، بله این لباس که تا به حال بوده، این لباس با عدم تعمم و تلبس شما بخواد این دیگه از بین بره و این بمونه، این تو خانواده بمونه. فرض کنید یه نفر همینطور معمم یکی پس از دیگری، کسی که میخواد به لباس اهل علم در بیاد نباید به این فکر باشه که این در نسلن در نسل ما عالم بودن، حالا بخوایم این قضیه رو نگه داریم. اینا بازیه. خودت باید ببینی چه میفهمی و چه راهی را انتخاب میکنی و برای چه این کار را میکنی. به اونی که حالا قبلن بودن حالا بودن، اینها هم این مجالس باید بر این اساس تشکیل بشه، آمدن باید بر این نیت باشه که انسان بیاد نیتش رو خالص کنه و ببینه که خداوند چه تقدیر میکنه. هیچ وقت یعنی غالبا خب اینطور بوده دیگه، وقتی که میام در اینجا خب یه مطالبی در ذهنم هست، تصوراتی میکنم و که مطلب در دور حول و حوش اینها، ولی در این حالا میگم که اصلا شاید رفت یه قضیه جور در این فکر که همون مسائل را دنبال کنم و دورش بگردم، توی همون صحبت خیلی به این مسائل، البته خب حالا ما خیلی هم از خودمون تعریف نکنیم، شاید هم اینم خودش یه نوعی خلاصه اسمشو بی‌بندوباری بذاریم، حالا معلومی قصدمون از این چی باشه و این مسائل، ولی علی کل حال دیگه ما میگیم هرچی خدا یا خودت آوردی و هرچی بود خلاصه همون، و مقصودم همان است. ما باید نیت خود را برای این گونه مجالس خالص کنیم. وقتی خالص کردیم رزق و روزی میرسه، به حرف بندم نیست، رزق و روزی میرسه، اون چه که باید به ما برسه میرسه، اون فائدهی که باید برسه اون فائده میرسه. شاید اصلا از هیچ کدوم حرفایی که زده میشه اون نتیجه گرفته نشه، از یه جای دیگه، از یک خصوصیت دیگه. نیت باید خالص باشه برای انسان، که انما الاعمال بالنیات. در ماه ذی‌قعده هستیم و خب ماه ذی‌حجه هم که در پیش داریم، رفقا طبعا مطالبی که مربوط هست اطلاع دارند از تذکراتی که بزرگان می‌دادند در این ماه در نسبت به مراقبه بیشتر و گرفتن روزه بیشتر، به خصوص دهه ذی‌حجه اون 9 روز را روزه گرفتن و از کار دهه ذی‌حجه را گفتن و خلاصه از فضایل ماه ذی‌قعده بهره‌مند شدن و برای افرادی که توفیق پیدا می کنن که زیارتی مخصوص حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام رو مشرف بشن، که خب و کسی هم که خب نمی تواند زیارت اون حضرت را از همان منزل خود که بکند قبول است و حضرت او را اون زیارت را می پذیرند و لازمه کرم اونها هم همینه، لازمه کرم و بزرگواریشون همین است که اونها معیارهای دیگری را در نظر دارند و مسائل دیگری را. اونها خداوند انشاءالله به ما توفیق بده که بتوانیم نسبت به مبانی مکتب اهل بیت فهم پیدا بکنیم و ادراک پیدا بکنیم، و باید بدانیم که خلاصه اگر بخواهیم فهم خودمون را در حد مردم عادی قرار بدیم، کلاه سرمون رفته. شما دارید میبینید همیشه هم همینطور بوده. میزان فهم چقدره؟ میزان تمایلات چقدره؟ میزان مقدار شعور ما چقدره؟ داریم میبینیم دیگه، این چیزها را داریم با چشم خودمون میبینیم، در عین حال هم احساس میکنیم بالاتری هم هست، مسائل بالاتری هست، مطالب بالاتری هست که گیری کسی نمیاد. امیدواریم خداوند توفیق بده که ما اولا فهم و بعد بتوانیم اون اهتمام رو داشته باشیم و عمل به اونها رو داشته باشیم و به دنبال مکتب اهل بیت علیهم السلام امور خود را تطبیق بدیم. اللهم صل علی